در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. سلام دوستان خوب سمت خدا، سلام بیننده های عزیز، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که این افتخار رو پیدا کردیم تا در این لحظات و دقایق در کنار شما باشیم و همراه شما. آرزو میکنم هر جا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و خداوند متعال پشت و پناهتون. چهارشنبه گذشته آخرین جلسه ای بود که برنامه سمت خدا افتخار داشت که از محضر سرکار خانم نیکی‌زاده بهره‌مند بشه. اگر الان بیننده ما هستن، خانم نیکی‌زاده بهشون سلام میگم، خسته نباشید میگم و آرزو میکنم که انشالله باز هم شاهد حضورشون در برنامه باشید. اما امروز با افتخار اعلام میکنم که برنامه سمت خدا افتخار داره در محضر جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج پناهیان عزیز باشه. حاج خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله.
مجددا خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت بینندگان محترم هم همینطور سلام عرض میکنم.
سلامت باشه. خیلی خوشحالیم که دوباره این افتخار رو پیدا کردیم و این توفیق نصیبمون شد که در برنامه سمت خدا شاهد حضور شما باشیم. فکر میکنم روزای اول برنامه سمت خدا بود که تازه سمت خدا متولد شده بود. ما فکر کنم شاید همین چهارشنبه های ما مزین شده بود به حضور حاج پناهیان عزیز و حالا دوباره دیداری تازه شد. دلتنگ زیارتتون بودیم و مشتاق دیدارتون و حالا خیلی خوشحالیم که در محضرتون هستیم. حال شریف خوب انشالله که؟
الحمدلله.
سلامت باشید. خیلی از بیننده‌های خوبمون هم جوای احوال شما بودند و میپرسیدن که چرا حاج پناهیان نمیان به برنامه و حالا حاج پناهیان رو میبینید که در برنامه سمت خدا حضور دارن. آقای پناهیان، ما در برنامه سمت خدا تمام تلاشمونه که در بخشی از برنامه مسائل فردی افراد بپردازیم و در بخشی از برنامه مسائل مربوط به خانواده، گهگاهی هم به مسائل اجتماعی گریزی میزنیم. خیلی از بیننده هامون یا مربی هستند یا والدین هستند یا معلم هستند و دوست دارند آموزه های دینی رو که دریافت میکنن به فرزندانشون و به دانش آموزانشون و اونهایی که تحت تربیت و ولایت اونها هستن منتقل بکنن. ما فرصت رو مختنم میشمونیم در محضر حاج پناهیان عزیز و میخوایم در مورد این مسئله صحبت بکنیم که چی کار بکنیم که انتقال مفاهیم و آموزه های دین به فرزندانمون راحت تر باشه. فکر میکنم موضوعی باشه که خیلی مورد توجه شما قرار بگیره با توجه به اینکه فصل تعلیم و تربیت هست. من میخوام با این سوال شروع بکنم آقای پناهیان. یه وقتی خانواده ها دغدغه دارن و دغدغه شون اینه که ما فرزندانمون رو تربیت دینی بکنیم، دین رو، آموزه های دین رو و مفاهیم اون رو به اونها منتقل بکنیم و خیلی اتفاق خوبیه. یه وقتایی هم شاید با سختی هایی مواجه بشن، اما همین که این فرزند و این بچه در محیط اجتماع قرار میگیره، در محیطی که یک ارتباطی با اون محیط برقرار میکنه، در جمع دوستانش، احساس میکنیم شاید مفاهیم غیر دینی و یه وقتایی خدای نکرده ضد دینی رو راحت‌تر دریافت میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ چرا دریافت مفاهیم ضد دینی یا غیر دینی و تأثیر اونها بر فرزندانمون در یک سراشیبی قرار میگیره، به خلاف انتقال مفاهیم دینی. مثلا یاد دادن بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، شاید برای ما خیلی سخت‌تر باشه تا اینکه اون بچه در محیط اجتماعی فحشی رو مثلا یاد بگیره. چرا این اتفاق میفته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای اینکه کودکان خودمون رو، فرزندان خودمون رو در خانه و مدرسه تحت تعلیم آموزش‌های دینی قرار بدیم، دو اقدام اساسی باید انجام بدیم. یکی این که برای آموزش‌های دینی بستر سازی بکنیم که اون بستر رو با یک گفتمان غیر دینی هم میتونیم ایجاد بکنیم. فرزند ما اگر میخواد آموزش‌های دینی رو دریافت بکنه، به سهولت دریافت بکنه، حتی با جذابیت این آموزش‌ها رو ببینه، باید یه مقدمات روحی براش فراهم شده باشه. این مقدمات اگر در روحش باشه، که حالا اون رو باید مفصل صحبت کرد، وقت آماده پذیرش مفاهیم دینی هست، بلکه مفاهیم دینی براش جذاب هم خواهد بود، به سهولت یاد میگیره، حتی ممکنه پرسشگری هم داشته باشه و به سهولت هم میتونه اجرا بکنه، چون مطابق با فطرتش هست. پس ما یک سلسله آموزش‌های غیر دینی که اونا هم دینی هست ولی مستقیما دینی نیست،
در راستای همون مسیر
باید ما داشته باشیم برای فرزندمون مقدمه سازی روحی صورت بگیره تا آماده پذیرش بشه. کار دومی که باید انجام داد این هستش که با ادبیات و با زبان کودکانه این مفاهیم دینی رو منتقل بکنیم، نه کودکانه، با زبان متناسب با نوجوان، با زبانی که او براش ملموسه. پس ما یک کار مستقیم داریم در آموزش مفاهیم دینی برای کودکان و نوجوانان که اون در زبان و ادبیات و استخدام کلماتی است که برای او راحت مفاهیم دینی رو منتقل بکنه،
متناسب با خودش باشه.
و یکی هم کار مقدماتی باید انجام بگیره که زمینه سازی برای آموزش های دینی هست. من اون که فرمودید مثلا بچه ها خیلی از اوقات راحت تر فحشیات میگیرن تا بعضی از کلمات محترمانه تر رو، که البته این اختصاص به دین نداره، تا جغرافیشون هم همجوری سخت تر یاد میگیرن، من از همین عبارت شما استفاده میکنم برای این که به اون زمینه سازی اشاره بکنم و بگم چقدر اون زمینه سازی مؤثره در آموزش های دینی. حالا خود همون نمونه ناسزا گفتن، این یک زمینه روحی داره. زمینه روحی ناسزا گفتن این است که هر کاری دوست داره انجام بده، تخلیه هیجان بکنه، خودش رو راحت کنه، شفای صدر پیدا بکنه. کسی که این خلق رو پیدا کرد، خب خیلی راحت ناسزا گفتن یاد میگیره.
ولی شما اشاره کردید
آمادگی روحی داره براش.
ولی شما اشاره کردید که مفاهیم دینی منطبق با فطرت فرزندانمون و نوجوانه. اینجا ما فطرت چی میشه؟ یعنی ناسزا گفتن و یاد گرفتن ناسزا برخلاف فطرتشه؟ یعنی البته
فطرته، ولی فطرت ما پشت پرده عادات روحی ما پنهان میشن معمولا. فطرت فعال نیست، فطرت باید کشف بشه. ما به عنوان پدر مادر، به عنوان مربی، عملیات اصلیمون در تربیت کشف فطرته،
که این کار نمی کنیم خیلی وقت.
بله، چون که آموزش سازی... پرورش ما اساسا میگن کشف استعداد، نمیگن کشف فطرت. یعنی ما ببینیم به درد چه مهارتی میخوره. ما برنامه تربیتیمون باید مبتنی بر کشف فطرت باشه، نه کشف استعداد.
راحت تر هم میشه دیگه.
بله، یقینا. پدر مادر هم باید این نقشه رو بکشن، یعنی یه نقشه راه داشته باشن مقابل خودشون. من باید یه کاری بکنم او در درون خودش زیبایی های معنوی رو تقاضا بکنه، تمنا بکنه، چه برسه به این که ما بخوایم دین بهش یاد بدیم نپذیره. خب پس ما اون زمینه سازی ها رو انجام بدیم. مثلا اگر شما بچه خودتون رو مؤدب بار بیارید، که حالا خود ادب یک راز بسیار بزرگ در انتقال مفاهیم دینی. مؤدب یعنی کسی که هر موقع هر کاری دلش میخواد نمیکنه و دوست داره طبق آیین‌نامه عمل بکنه دوست داره طبق ضابط عمل بکنه، که سن 7 تا 14 سال موقع این دوست داشتنه، مگر اینکه ما بچه رو دستکاری کرده باشیم. حالا باید به اینا احتمالاً برگردیم.
بله.
اگر ما بچه رو مؤدب بار آورده باشیم، اون ناسزا گفتن برایش مقدار سخته و کلمات قشنگی که میشنوه برای اظهار ادب کردن اونا رو تو هوا میگیره، خیلی راحت میگیره اونها رو اجرا میکنه. ببینید، پس عادات روحی افراد در آموزش گرفتن خیلی مؤثر هستن، در آموزش گرفتن برای مفاهیم، برای رفتارهایی که تو زندگی روزمره باهاش کار داره.
از کی باید شروع بشه پناهگاه؟
از 7 سالگی.
از 7 سالگی باید شروع بکنیم؟
از 7 سالگی ادب رو باید شروع کنیم و الا مقدمات ادب هم از تا 7 سالگی باید انجام بگیره.
هم بسترسازی قبل از 7 سالگی و این ادبیات متناسب بعد از 7 سالگی؟
نه، من بذارید دوباره عرض کنم. هر دوتای این موضوع، هم ادبیات متناسب،
خب،
هم یاد دادن ادب و اون مقدماتی که هست، هر دو از 7 سالگی آغاز میشه. ولی مقدمات این دوتا قبل از 7 سالگی.
مقدمات این دوتا،
شما قبل از 7 سالگی باید به بچه آرامش بدی، اطمینان بدی، محبت رو کپونی نکنی، که مثلا نوبتی محبت بدی، شرطی نخوای بکنی، مثل برخوردی که پاولوف با سگ خودش داشت و دیگه مشهور شد در روانشناسی، اینجوری برخورد نکنیم با بچه. او رو در آغوش گرم آزادی، امنیت و آرامش قرار بدیم. البته معلومه که خب بعضی از رفتارها رو ما توصیه نمی کنیم که بخواد بچه یه جوری باهاش برخورد بشه که به ضرر خودش باشه. اگه چاقویی رو هم برداشت بازی کنه بگیم حالا ما نباید چی بگیم، ولی بچه باید این وضع رو پیدا کنه. بعدی که سر 7 سال دیگه از آزادی خسته شده باشه، دوست داشته باشه حرف گوش بده، به محبت پدر مادر مطمئن شده، دیگه پدر مادر نهی بکنن به هم نمیریزه بچه، ما تا 7 سالگی باید این اجازه رو به بچه داده باشیم که حسابی خودشو تأمین کرده باشه، در این دنیا خودشو یافته باشه. بعد از 7 سالگی میگیم خب حالا ادبستان شروع میشه. ادبستان در خانه و مدرسه فرقی نمی کنه. از امروز حتی میتونیم بهش بگیم مثلا 6 ماه مونده به آغاز 7 سالگی، آغاز دوره ادبستان او، بگیم از 6 ماه دیگه جورابتو خودت باید اینجوری کنی، نمیدونم چی، میخوایم انضباطی قرار بدیم، حالا انضباط نه چندان سخت ولی کاملا متفاوت بشه زندگی با قبل از اون. بعد که گفت مامان من اینو دوست دارم، میگیم خب نوبتشه که باهاش مبارزه کنی. مبارزه با نفس از 7 سالگی با کمک و مدیریت پدر و مادر آغاز میشه.
خوب،
مبارزه با نفس یعنی مبارزه با دوست داشتنی ها. ما اصلا یه چیزایی رو دوست داریم برای اینکه نداشته باشیم و الا اصلا زندگی شکل نمیگیره. صادقانه، اینا مبنای تربیت، اینا همون مقدمات بیرونی آموزش های دینیه که این فضا رو بچه درک بکنه. تو همین 7 تا 14 سال اون آیه قرآن رو باید به بچه یاد بدیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در زجر آفریدیم، چیزی که در طول دوران مدرسه و دانشگاه هیچ کسی آموزش نمیبینه. اینا مقدمات بیرونی هست. اگر ما مقدمات بیرونی آموزش های دینی رو داده باشیم از 7 سالگی، نترسیم از همچین فضایی که فضای ممکنه یه مقدار سختی باشه ولی شیرینه، وقت آموزش مفاهیم دینی با ادبیات متناسب با فهم او خیلی آسون خواهد شد.
آها، یعنی یه وقتی هم ممکنه این تشنگی بروز پیدا بکنه و او خودش مشتاق بشه که یه چیزایی.
یقیناً یقیناً. شما اگر بچه تو تا 7 سالگی خوب تربیت کرده باشی و از 7 سالگی به بعد برخورد منطقی اصولی باش داشته باشی، یکی از آتش‌های بچه این خواهد بود که من برای عبادت خدا چیکار بکنم خوبه، می نماز باید بخونم.
آها، چقدر راحت میشه پذیرشش. بله، خودش طلب بکنه
و دوست داره این دیسیپلین نماز رو، حالا فارسی رو پاس بداریم، این مقررات سخت نماز رو دوست داره، لذت میبره، چون این در فطرت یه بچه هست که دنبال اطاعت میگرده، برعکس خیلی چیزایی که دیگران فکر میکنن ما بس سختمونه برای بچه چجوری بگیم اطاعت بکن. بچه رو انقدر هواپرست بارا بردیم و اطرافیانش هم الگوهاش هم همه دوچاره همچین معضلی هستن، هر که هر کاری دلش خواسته کرده.
های برنامه میترسیم که بچه وقتی خود نگره پس بزنه این مفاهیم رو و اصلا در مسیر تربیت
سراغ دین نباید بریم. اول باید بریم سراغ زندگی. زندگی یعنی این که شما هر موقع هر غذایی رو دوست داشتی نباید بخوری. زندگی یعنی این که غذایی رو دوست داشتی هر مقدار دوست داشتی نباید بخوری و اگه در اختیارت بود. زندگی یعنی این که از خوشی خودت بگذری به دیگری بگذری.
آها مستقیم نریم سراغ دین.
مستقیم نریم. این مقدمه ای که من میگم اینه.
چه خوب.
ما بیایم خارج از دین محدودیت های زندگی رو به بچه نشون بدیم. بعد او ببینه دنیا، این دورانی که در این دنیا زندگی میکنیم محدودیت های بسیار فراوان داره. وقت دین میاد به عنوان یه منجی، حالا اصطلاحات خوبی نیست الان استفاده بکنه، براساس کارتونایی که بچه‌ها می‌بینن یه سوپرمن اینو نجات میده از مشکلات. بهترین کلمه اینه، مثل یه فرشته الهی میاد اونو از مشکلات نجات میده.
یعنی چی؟ هم آرامشه که دین میده.
نه دین میگه که این دنیا سخته،
خب
محدودیت تو این دنیا زیاده، بیا من بهت یه برنامه بدم که از این محدودیت‌ها قشنگ عبور کنی، اذیتت نکنه. دین به آدم محدودیت نمیده، دنیا محدودیت میده. این تلقی غلطیه. خیلی ها فکر میکنن دین به آدم محدودیت میده، من محدودیت های دینی رو چجوری بچم منتقل بکنم. دنیا انسان رو دچار محدودیت های فراوان میکنه. دین میاد چیکار میکنه؟ میاد راه گذر از این محدودیت ها رو و راه لذت بردن فراوان در بین این همه محدودیت ها رو به آدم یاد میده.
مثلا
شما محدودیت های زیادی دارید در ارتباط با انواع و اقسام ابعاد زندگیتون، مثل خواب و بیداری. آدم یکی از مسائلش خواب و بیداریه، دوست داره از خوابش لذت ببره.
بله.
دوست داره آرام بخوابه، دوست داره به مقدار لازم بخوابه، بقیه روز رو سر حال باشه. اینا چیزیست که یکی از مسائل ماست.
بله.
حالا من مسئله بی‌دردسری رو دارم مثال میزنم. خب برای اینکه این کارو بکنیم چیکار باید بکنیم؟ باید صبح بین طلوع عین نخوابیم، مکروهه. اگه صبح بین طلوع عین رو عادت کنید نخوابید، در طول روز با نشاط ترید.
ها اینو شما محدودیت نمیبینید.
اینو من ما یه محدودیتی داریم. محدودیت و مشکل ما مسئله خواب و بیداریه. خوب بخوابم، خوب بیدار باشم.
دین در واقع میاد جهت میده و تعریف
میاد یه برنامه میده که شما چیکار بکن که لذت بخشترین خواب و لذت بخشترین بیداری رو داشته باشی. میگه صبح بین طلوع عین نخواب، شب اول شب بخواب، با شکم پر نخواب، بین روز اگه تونستی یک ساعت بخواب. اینا برنامه دینه برای اینکه تو از خواب و بیداری لذت ببری
به بهترین شکل ممکن اتفاق بیفته.
ولی این رو شما بدون محدودیت زندگی درباره خواب و بیداری به کسی آموزش بدی، همینجوری بیای بگی اسلام گفته که بین طلوع عین نخواب، میگه بیا این خواب ما رو اسلام میخواد دلشو بگیره و حال ما رو بگیره، ما رو میخوان زود بیدار کنن. همینجوری یه تیکه دستور اسلام رو میگی، ارتباطش رو با زندگی و محدودیت های اون نگی، خوب زده میشه. پس دین مثل یک فرشته نجات میاد در بستر محدودیت های زندگی برنامه بهره برداری از زندگی خوب رو به آدم میده. اول زندگی رو برات شیرین میکنه، بعدن بندگی رو برات قرار میده به شیرینی، و بعد مجددا زندگی رو برات شیرین تر میکنه که بعد زندگی شیرین داشتی تو اون زندگی میتونی رشد بکنی، تشکر کنی از خدا، به خدا بندگی، نسبت به خدا بندگی بیشتری خواهی داشت و الی آخر. پس ما اگر خواستیم دین یاد بدیم، مقدمه دین رو اول باید یاد بدیم. مقدمه دین درک حقیقت زندگیه،
خود زندگی. اصلا با دین فعلا کاری نداریم.
با دین بله. امیرالمؤمنین، سند کلام من بگم.
خوب
شما بالاخره برنامه‌تون مذهبیه دیگه. از طلبه‌ها هم به همین دلیل استفاده می‌کنید، از علما و بنده طلبه.
خیر.
حتما شما بالاخره مستمعین و بینندگان خاصی پیدا کردید که با ذائقه دینی خیلی همراه هستن و شاید دوست داشته باشن که بعض از سندهای این حرفها رو هم
خیلی خوبه
بشنون. اولین و تنها نامه‌ای که در صدر اسلام به دین، به جوان نوشته شده برای آموزش دین، نامه 31 نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین نوشته، بزرگ استاد دین برای همه ابناء بشر بعد از رسول گرامی اسلام. ایشون در اول نامه 14 وصف از جوانها در نامه خودش می نویسه. این 14 وصف اکثرا و قریب به اتفاق وصف زندگیست، اونم وصف تلخی های زندگی. من اولیش رو برای شما ترجمه میکنم، شما تا آخر حدش رو بزن. این نامه واقعا مهربانترین نامه به یک جوانه، ولی در آغاز با واقعیت جوان رو روبرو میکنه و نوجوان رو حتی. میفرماید الی المولود المؤمل ما لا یدرک. مولود یعنی فرزند، میگیم ولادت فلانی مثلا مولود دیگه. الی المولود المؤمل ما لا یدرک، به فرزندم که به آرزوهایش نخواهد رسید. یک حرف راست. شما الان لذت میبرید از این حرف راست،
تکلیفونو با خودمون روشن
میکنه، روشن میکنه با زندگی. الی المولود المؤمل ما لا یدرک،
این خیلی راحت باشه دیگه، برو از زندگی کن، به آرزوهات نمیرسی،
نمیرسی، به همه آرزوهات نخواهی رسید. خب پس به کدوما میرسم؟ پس چیکار کنم؟ دین میاد مثل فرشته نجات اینجا برنامه میده. ما زندگی رو نشناخته میخوایم بریم بندگی رو بشناسیم، مشکل پیدا میشه. باید اول زندگی رو بشناسیم. و زندگی رو کی میشناسیم؟ 7 سال اول زیبایی های زندگی رو میبینیم، چه مامان خوبی، چه بابای خوبی، چقدر اطمینان بخش، چه جامعه خوبی، حسن زن پیدا میکنیم، مثبت نگریمون تقویت میشه. بعد از 7 سال دوم یک برنامه اختیاری انتخابی داریم برای درگیر شدن با سختی های زندگی. شاید یک کیسه بوکس آدم وسط خونه بذاره برای اینکه به عنوان نمایش شروع بکنه مشت زدن به این کیسه، و تو همون لحظه‌ای که داره مشت میزنه به این کیسه و این کیسه میره عقب و میاد میخوره بعضی وقتا به خود آدم و اینها، اون موقع بد نباشه به بچه یاد بدیم زندگی اینه. زندگی یک مبارزه است، یک مبارزه شیرین. و دروغ هم نگیم به بچه هامون، انشالله عروسی خوبی داشته باشی، انشالله بهترین خانوم، بهترین شوهر، بهترین شغل، انشالله همیشه سلامت باشی، انشالله هیچ مشکلی نداشته باشی، هیچ وقت بدهکار نشی. آخه چرا اینا رو میگیم؟ پس مشکلات زندگی مال کی هست؟ انشالله قوی باشی در برخورد با مشکلات، انشالله بلد باشی با مشکلات چگونه برخورد بکنی، انشالله همیشه آمادگی برخورد با سخت‌ترین مشکلات رو داشته باشی، انشالله مشکلاتی که برات پیش میاد همه تو رو رشد بده. یعنی اینجوری حرف بزنیم،
یعنی در واقع حقیقت دنیا رو براشون تبیین بکنیم که محفوفتون بالبلا هست، لقد خلقنا الانسان فی الکبد فی کبد، و اون وقت بیایم مقدمه سازی هم بکنیم، ادبیات متناسب هم به کار بگیریم، اون وقت اتفاق خواهد افتاد.
وقتی که کسی متوجه شد که اساساً زندگی یعنی مبارزه با هوای نفس، وقت دین که برنامه مبارزه با هوای نفس رو بهش بدیم راحت میپذیره.
انشالله راجع به روش ها و اصول انتقال مفاهیم دینی به فرزندانمون هم صحبت خواهیم کرد، که قطعا روش های متعددی رو شما پیشنهاد میدید به خانواده ها. ما به قرار زانمون رسیدیم، تلاوت هایتون برانی کلام وحی رو خواهیم داشت، برمیگردیم انشالله با چند تا سوال در محضر پناهیان و شما خواهیم بود. از جمله این که واقعا چه اتفاق میفته که بعضی از مفاهیم دینی آسیب پذیرتر هستن نسبت به مفاهیم دیگه، آیا واقعا اینجور هست یا نیست، که انشالله در بخش بعدی بیننده گفتگومون با حاجی پناهیان باشید. امروز آیات نورانی سوره مبارکه شعرا رو خواهیم داشت، آیات 1 تا 19 آیات ابتدایی سوره شعرا در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم انشالله با احترام همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بیننده بخش بعدی گفتگومون با حاجی پناهیان در برنامه سمت خدای امروز باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
طاسيم ميم. تلك تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش انشاءالله زندگیتون منور به نور و قرآن باشه گفت آدمی به خودی خود نمیفته آدمی از جایی میفته که به خدا تکیه نکرده انشاءالله تکیهتون همیشه و در همه لحظات به خداوند متعال باشه یک نکته از این صفحه بشنویم از زبان آجای پناهیان انشاءالله ادامه بحثمون داشته باشیم
بله در آغاز این سوره مبارکه عبارات متناسب با مباحث ما هم در این کلمات نورانی قرآن کریم بود لعلک باخ اون نفسک ان لا یکونو مؤمنین می فرماد تو انگار میخوای خودتو بکشی چرا اینا ایمان نمیارن این وصف پیامبر گرامی اسلام که حریص مردم هست جای دیگری می فرماد حریصون لکم حریصون علیکم حریص شماست در آخر سوره توبه جای دیگه می فرماد ما انزلنا علیک القرآن لتشقا چه اینقدر خودتو مشقت میندازی ویژگی های مادرانه پیامبر اکرم است و واقعا یک کسی خواست پیامبری بکنه و مفاهیم دینی رو به نوجوانی منتقل بکنه اول باید ثابت کنه مامان اوست مثل مامان او رو او علاقه داره و پدر و مادر هم حتی دلسوزی خودشون رو باید برای بچه ثابت کنن قبل از نصیحت کردن قبل از دستور دادن قبل از آموزش دادن که این بچه گفتم تو اون 7 سال اول اثبات شده باشه لعلک باخ اون نفسک بعد بیاد از اون راهنمایی بگیره
خیلی نکته مهمی ها یعنی اگر اتفاق نیفته فکر نمی کنم هر حرفی بزنیم هر کاری بکنیم هر رفتاری بکنیم تأثیر خودش رو داشته باشه خیلی خوب ما در بخش قبلی رسیدیم به اینجا که پدر و مادر، اولیا و مربیان باید برای تربیت دینی فرزندانشون، برای انتقال مفاهیم دینی، یک مقدماتی رو در واقع فراهم بکنن و بعد با ادبیات متناسب اون مفاهیم رو منتقل بکنن. مسائلی که مطرح شد تا به پناه خیلی مباحث ارزنده بود و ارزشمند، اما من فکر میکنم که این مباحث وقتی بهتر تبیین میشه که در قالب مصداقها و مثالهای متعدد اینها بیان بشه، که فکر میکنم اگر این اتفاق بیفته خیلی راحت تر دوستان عزیزمون میتونن با این مطالب راه خودشون رو در انتقال مفاهیم دینی پیدا بکنن. مثلا به عنوان مثال، یک خانواده ای میخواد فرزندش رو تشویق بکنه و ترغیب بکنه به خوندن نماز، با توجه به اینکه این مقدمات شما اشاره کرد چیکار باید بکنه؟ الان بیاید در قالب مثال اینو پیادهش بکنه.
من اجازه بدید یه مختصری درباره بخش دوم کلام که باقی موندم عرض بکنم، که ادبیات متناسب با نوجوان رو به کار بگیریم. اونم در ضمن یه خاطره‌ای که احتمالاً یکی دو بار توی سیما گفتم، حالا توی مناسبت‌هایی یا صحبتی بوده پخش شده. اونم این که این پسر کوچولوی ما از دبستان اومد، گفتش که خدا منزه هست یعنی چی؟ گفتم که سبحان الله رو برای ترجمه کردن. گفاره حالا اون مدت ها بود سبحان الله رو میشنید، جاز شاید هم خودش استفاده میکرد در نماز، احساس نمیکرد که ترجمهش رو بلد نیست، ولی وقتی که ترجمه کردن براش تازه متوجه شد که نمیدونه این سبحان الله یعنی چی. چون شما در یک حالت خاصی یک کلمه ای رو بیان کنی، خودش کلی معنا منتقل میکنه. سبحان الله یه چیزیه که آدم ها وقتی در مقابل خدا کرنش میکنن میگن. این خودش میشه معنا برای اون لفظ، محل کار بردش. من بهش گفتم که حالا شما اون خدا منزه هست و ول کن، سبحان الله رو من برای ترجمه کنم. خدا به تو خیلی نازی. گفت ای سبحان الله معناش اینه، پس شما معلم ها میگو خدا منزه هست. خب بعضی وقتا هم به بچه میگیم خدا پاک هست، دوباره بچه ما ذهنش میره سر این که هر چیزی نجس میشه آبش میکشن میشه پاک. خدا پاک است، لابد هیچ وقت نجس نمیشه، نعوذ بالله. حالا این عبارات رو خوب نیست اصلا کنار نام مقدس پروردگار آدم به کار ببریم. ولی ما باید مواظب ذهن بچه باشیم. بچه تا 7 سالگی با چه کلماتی بزرگ شده؟ وقتی که میخوایم بگیم تو بی ای بی، معمولا بچه از حموم در میاد ترتمیز میشه یا لباس خوبی پوشیده، میگن تو چقدر ناز شدی، چقدر ترتمیز شدی. ما باید از این کلماتی استفاده بکنیم که من اسمشون رو میگذارم کلمات مامانی، و ادبیات دینی رو اینجوری منتقل بکنیم. باز سند من برای شما بیارم که چرا ما باید از ادبیات مامانی استفاده بکنیم در گفتگو. اون سوال شما رو انشالله برمیگردیم جوابش رو عرض میکنم. در یک نبردی، خب قدیم ها در نبرد مرد و زن همه می آمدن، یه مادری جزء اسرا بود، دوان دوان می گشت. حالا جنگ دیگه، جنگ به هم ریختگی میاره، بچه خودشو گم کرده بود، اینقدر گشت با آه و ناله تا بچهشو پیدا کرد، زود نشست بچهشو شروع کرد شیر دادن. پیامبر گرامی اسلام دید اینجا فرصت خوبیه برای آموزش، برگشت به اصحابش فرمود که این مادر محبتش به بچهش چقدره؟ گفتن خب خیلی. وسط جنگ بچهش رو رها نکرده، بعد دنبال اینه که او رو سیر کنه. بعد فرمود که آیا این مادر حاضر میشه بچه خودشون تو آتیش بندازه؟ گفتن خب معلومه که نه. اون لحظه این خیلی میچسبید، نه اینکه الان ما مادری در کنارمون نیست و چنین صحنه بحرانی نیست، باید از خیالمون استفاده کنیم. بعد فرمود خدا به شما بندگان خودش از این مادر مهربان تر. اینجوری ملموس باید برای بچه ها از خدا حرف بزنیم، با ادبیات و زبانی که اونها متوجه میشن،
و مترصد لحظه هایی باشیم که این فرصت رو به ما میده که بتونیم.
بله، لحظه ها خیلی در انتقال مفاهیم مؤثر هستن. حتی اون لحظه ها رو گاهی از اوقات باید خلق کنیم، درسته؟ گاهی از اوقات باید خلق کنیم. با بچه ها رفتیم بیرون یا اردو بردیم، اینا رو من برای دوستان آموزش پرورش یه بار عرض می‌کردم، با هم زحمت بکشیم یه جای خوبی رو قشنگ بسازیم، و بعد بگیم خب بچه ها اینجا باید نظمش حفظ بشه، به همون حالت اول برگردیم، هی عکس بگیریم ازش، اون لحظه وداع رو لمس کنیم. از همین الان بگیم ببین دنیا همینه، میگذریم از همه چیز، دفعه دیگه اومدیم تو این کوه چنین اثری نیست، نخواهیم همه چیز رو جاودانه نگه داریم که بچه یه چیزی از بین رفت تو زندگیش دچار بحران بشه، این تجربه کنه. لحظه ها رو غنیمت بشموریم برای انتقال مفاهیم و لحظه ها رو خلق کنیم حتی تا یه مفهومی رو منتقل کنیم و مفاهیم رو با ادبیاتی که بچه ها براشون قابل درک هست منتقل بکنیم. خدا خیلی نازنینه، خدا خیلی مامان، مثل مامان ها مهربونه و از مامان ها بالاتر. یه کسی به من میگفت تو خیلی تو بحث مناجات و معنویت و اینا میری مامان و بابا میکنی و این حرفا رو میزنی. بعد یکی دو تا روایت نظیر همین براش خوندم، گفت نه خب اگه رسول خدا هم این کار کرده باشه اشکال نداره. میگفت تو خدا رو میخوای چیزی شبیه لیسا کم اصلهی شای، اما مادر یا بابا جا بندازی خیلی بزرگتر. گفتم خب این ادبیاتی است که خود دین به کار گرفته. خداوند متعال میفرماید الخلق و عیالی، خلق خانواده منن، خودش به مثابه پدری بالای سر این خانواده بیان میکنه. البته باید جا بندازیم که خدا واقعا از پدر مادر بزرگتر و اصلا قابل مقایسه نیست، ولی پدر مادر قابل مقایسه نیستن با عظمت پروردگار عالم. اومد یادمون باشه بچه از آغوش پدر و مادر در میاد بره تو آغوش خدا، نه بره تو آغوش جامعه. پدر و مادر این هنر رو باید داشته باشن، نه بره تو آغوش مدرسه. مدرسه و جامعه و خانواده همه باید کمک کنن بچه چجوری از آغوش پدر و مادر در بیاد بره تو خانواده، بره تو آغوش خدا. بچه 3 ساله دیدید چه اتکایی به پدر مادرش داره؟ تا میرن تو مهمونی خودشو کنار پدر مادر مینشونه، یکی بهش میگه سلام کوچولو چطوری، این خودشو زود میچسبونه، این یعنی توکل. این یعنی این که من بچه‌مو از خونه درآوردم بیرون، تا اومدیم زود دست منو گرفت، انگشت منو گرفت، بچه کوچیک، بعد شروع کرد به این ورور نگاه کردن. این همون لحظه ایه که ما از خونه در میایم بیرون، اول یه ذکر بگیم خدا داری منو، جای این بابا خدا رو میذاریم. این روند زندگی ماست. گریه ای که کودکان میکنن تو آغوش مامانشون وقتی زخمی میشه دستشون، یه همون بعدها میشه نماز شب، مامان جاش رو میده به خدا، گریه او هم برای هر زخمی که به روح و دلش افتاده.
و چقدر از این فرصت ها رو ما دست دادیم آقای پناهیان.
بله، یعنی ما باید بدونیم مثلا تربیت یعنی چی. تربیت دینی یعنی همین که ما بتونیم با این ادبیات قابل فهم و قابل لمس این کار رو انجام بدیم. مثلا در روانشناسی رشد پیاژه میگن که بچه حدود 3-4 سالگی پدر مادر خودش رو مظهر قدرت مطلق میدونه. رشد شناختی وقتی کار کردن رو ذهن بچه، من توصیه میکنم به معلمان محترم یکمی آثار تحقیقات پیاژه رو و مباحث رشد رو مطالعه کنن، حرفای خیلی زیبایی داره، از نظر معنوی به نظر من خیلی زیباست. عروسکش بیفته زیر سقف یه خونه‌ای که افتاده روی اون عروسک، حالا اون با 10 تا جرثقی باید بلند کنن یا یه دونه حداقل جرثقی بزرگی باشه، میگه مامان من عروسکمو میخوام، اونو ورد و من اینو بردارم. بابا من نمیتونم. بچه تعجب میکنه چرا نمیتونی، مگه پدر من ابرقدرت عالم نیست؟
توقع قدرت مطلق بودن
این نگاه بچه است. از اینجا بعد کم کم متوجه میشه نمیست که هر کاری از پدر مادر
بر نمیاد.
خب وقتی که داره کم کم متوجه میشه هر کاری از خداوند از پدر مادر بر نمیاد، خدا باید جایگزینش بشه. این انتقال باید صورت بگیره.
خوب
اینا رو اسمش رو من میگذارم با زبان کودک، با قدرت فهم کودک، با اقتضائات کودک از خدا، از دین سخن بگیم. دقیق فرمودید. در مورد کلمات نماز هم همینطور. من گاهی از اوقات ترجیح میدم یه کوچولویی رو اگه دیدم، مثلا یه بچه دبستانی رو، الله اکبر رو اینجوری براش ترجمه کنم، میگم خدا تو چقدر بزرگ و باشکوهی. کلمه باشکوه کنار بزرگ نگذارم، این اون درک لازم رو پیدا نمی کنه. چرا واگذار میکنیم؟ خودش باید بره بفهمه دیگه، بزرگ باشکوه هم میشه. نه بابا بگو، این تازه باید اینا رو یکی یکی متوجهش بشه. من کوچولوی خودم، وقتی اینو به بچه 7 ساله بگی، این هنوز از این که من کوچولوی کی هستم در نیومده، قدبازیاش شروع نشده. بچه 14 ساله نیست که نمیخواد کوچولوی هیچ کسی باشه. وقتی پدرش مادرش معلمش به سر کلاس بگه بچه ها همه ما کوچولوی خداییم، من میرم سر نماز میگم خدای من کوچولوی تو هم، یه مفهومی که لمس میکنه این مفهومو.
تو به نوعی بچه رو متصل کردیم به خدا.
کسی بخواد بره تو بغل خدا باید چیکار کنه؟ بغل مامان که معلومه دیگه، بغل بابا اینجوری دستشو دراز بکنه و اینا میره بغلشو. بغل خدا چجوری آدم باید بره؟ طبق روایات دقیق بگیم سجده بغل خداست. یعنی وقتی که آدم
نزدیکترین حالت انسان نزدیک خدا،
اصلا در روایت داریم که اگر بنده من در سجده بدونه چه رحمتی از من او رو در آغوش گرفته. هیچ وقت دیگه دوست نداره سر از سجده برداره. اینا اون ادبیات مامانی است، اینا اون ادبیات متناسبه که باید به کار بگیریم. همین قرآن نازنین که در محضرش هستیم، ما با همین قرآن با ادبیات ساده چقدر میتونیم راحت خیلی از حرفای دینی رو بچه ها بزنیم. یه نوجوان شما بیارید، حالا میشه با این نوجوان صحبت کرد، بهش بگید قرآن میدونید چند صفحه است؟ 6000 تا آیه داره. این همه میدونید چرا قرآن حجمش زیاد شد؟ چون خدا خیلی دوست داشت خیلی حرفا رو به ما بزنه. سالها نشست به پیغمبرش فرمود اینم بهشون بگو، اینم بهشون بگو، اینم بهشون بگو، اینم اینجوری بود قرآن زیاد شد. اصلا اول آشنایی با قرآن، حجم قرآن رو دلیل محبت خدا میدونه. البته خیلی قشنگتر از اینم میشه. بنده به سن و سال شما نگاه میکنم و اینجوری صحبت میکنم، شاید توی دبستانی خیلی زیباتر معلم ها مهارت دارن بتونن قشنگتر صحبت کنن.
باید نشست فکر کرد و جواب
اصلا باید فکر کرد و تولید کرد. تو برنامه های کودکان باید فکر کرد. من گاهی از اوقات میدم تو تلویزیون تو برنامه های کودکان همچی که به مفاهیم دینی میرسن ادبیات رسمی و خشک و خشن به کار میگیرن. نه ما
تو فکر نمی کنی.
بله
از همون اول الله اکبر، یعنی خداوند بزرگتر از اونه که توصیف میشه.
بله اصلا بچه توصیف میفهمه. آره. یعنی چی؟ باید یه کمی رحم داشته باشیم ببینیم چجوری الحمدلله رب العالمین رو بریم سر کلاس بریم خدا ممنونتم، یه حمد و سپاس. این تو زندگی سالا سپاس نگفته. سپاس براش ملموس نیست. سپاس یک کلمه سرده. سپاسگزاری باید با این ادبیات صحبت کرد. بعد که توی شعر، توی گلستان سعدی، توی خیلی از کلمات دیگه اون کلمات یه مقدار سردتر و غیر محاوره ایمون رو جا انداختیم زیباییشو، بعد اجازه داریم که ترجمه رسمی قرآن رو هم بهشون بدیم. پس ما برای انتقال مفاهیم دینی دو کار کلیدی باید انجام بدیم. یکی اون مقدمه سازی های خارج از دین
که حقیقت دنیا رو تبیین کنه،
حقیقت دنیا، حقیقت زندگی، تلخی هاش منتقل کنیم. یکی ادبیات مناسب، قابل فهم، مامانی و زیبایی که برای او ملموس باشه بهش بگیر.
بسیار خوب. این مثالی که شما زدید نمیرسیم، نه خیر نمیرسیم. حالا انشالله جلسه آینده انشالله از من سر تو خواهم پرسید. تمامی نکاتی که شما گفتید اینا مال قبل از 7 سالگی یا بعد از 7 سالگی آتن میاد؟
از 7 سالگی شروع میشه.
آها، یعنی ادبیات مامانی به تعبیر شما بعد از 7 سالگی.
بله، البته قبل از اون هم میتونیم صحبت کنیم، ولی خب ضرورت بعد از 7 سالگی بیشتره، چون اساسا ما قبل از 7 سالگی زیاد نباید بچه رو تحت آموزش و معنی خاص کلمه قرار بدیم. باید بچه آزاد باشه و رها باشه و از 7 سالگی تعلیم و تربیت رو باید آغاز کنیم. منتها همین تعلیم و تربیت با یک ادبیات متناسب با او بشه. البته سالهای قبل مثلا داریم لا اله الا الله رو از 3 سالگی به بچه یاد بدیم. این اذکار رو میتونیم یاد بدیم، اونها هم روش‌های خاص خودشو داره که باید به جای خودش صحبت کرد.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. فکر میکنم اینجوری خیال خیلی از پدر مادرها و اولیا و مربیان راحته که میخوان بچه‌هاشون رو تربیت بکنن و این مفاهیم دینی رو به اونها انتقال بدن. اگر میخواید مباحث گسترده تری رو در این زمینه ازش اطلاع پیدا بکنید، انشاءالله بیننده برنامه هفته آینده ما با حضور جای آقای پناهیان باشید. آقای پناهیان دعا بفرمایید.
امیدوارم خداوند متعال ماها رو در حفظ این امانت ها و پرورش این فطرت ها و شکوفایی اونها موفق بدارد، که تربیت یک انسان معادل بهشت خواهد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون که تا این لحظه برنامه خودتون نگاه کردید. تا شنبه همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. در پناه خودش باشید. خداوند یار و نگهدارتون. متشکرم.
خداوند، مادام که نیازمند یاریت هستم و دست خالی نیازم به سویت دراز است، پرسشم از خیش و از غیر است که من بیمقدار که اگر دست یاریگر تو یاریش نکند، حتی یارای یاری خیشم نیست، پس چگونه باید یار یاری چون تو باشم که خود یار و یاریگر و یاوری؟ و پروردگار، آفریدگار و یار و یار و یار و یاور من، در پس این پرسش دانایی اندک آدمیم پاسخ می دهد انگار که یاری کردن تو و یار بودن با تو همان است که پیوسته دست نیازم به سوی تو باشد و بس، و پیوسته خواهان و خواستگار و خاطر خواه یاری چون تو باشم. و آن که در اجرا و اشاعه خواسته ها و شریعت تو ثابت قدم باشم. و خداوند، اینها که گفتم همه از سر نیاز بود و از سر عشق و اصرار و ابرام بر خیش که دست از یاریت بر ندارم، که نشویم، که دست از یاریم نشویی، و در یاری و دوستی با خودت اگر لایقم که نیستم، و اگر در خورم که نیستم، و اگر شایستم که نیستم، اما با همه نیستیم ثابت قدمم بداری و پایدارم کنی و هماره هماره یارم باشی. خداوند، نزدیک تر از